خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوت میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام و یاد خدا و با سلام شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی: تصویب کلیات حذف 4-0 از پول ملی، عملیاتی شدن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، ارائه راهکارهای اساسی برای سیستم خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، نبود برخورد قضایی با افراد و رسانه‌هایی که در آستانه انتخابات ایجاد شبهه می‌کند. و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. سامانه پیامکی رو خدمتتون اعلام میکنم: 3010-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. در اولین بخش گفتگویی همراه میشیم با حجت الاسلام غضنفر آبادی، رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، تا در مورد موضوع ضرورت برخورد با افراد و رسانه‌ای که در آستانه انتخابات موجب ایجاد ابهام در ذهن مردم میشن با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. حاجی غضنفر آبادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیز، شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت هستم.
متشکرم، ممنون که مثل همیشه ما لطف داری در رادیو گفتگو و در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. حاجی غضنفر آبادی، خب ما در هر دوره‌ای که به ماهای منتهی به برگزاری انتخابات در کشورمون نزدیک میشیم، معمولا خب سوژه‌های مختلفی در کانون توجه رسانه‌ها قرار میگیره. حتی شخصیت‌ها و کنشگران و فعالان حوزه سیاسی هم به اظهار نظرهایی در موضوعات مختلف مرتبط با حوزه انتخابات میپردازن که شاید الان ما سری به این رسانه‌ها میزنیم، ابهام آفرینی هایی در مورد برگزاری انتخابات آزاد یا موضوع تایید صلاحیت نمایندگان، نظارت های استصوابی شورای نگهبان و اعتبار زدایی و انگزنی به نهادهای قانون اساسی مطرح میشه. در دستگاه قضا چه تمهیدات یا سازوکارهایی وجود داره که با این نوع ابهام آفرینی ها که میتونه موجب تشویش اذهان عمومی بشه برخورد بشه؟
خدمت شما عرض شود، ممکنه اقداماتی که در حالا چه در رسانه‌ها یا در فضای مجازی انجام میشه ممکنه به دو کیفیت انجام بگیره، یا ممکنه این فعالیت‌هایی که صورت میگیره افترا، توهین، حتی حرمت نسبت به افراد باشه، یا این توهین و حتی حرمت و افترا نسبت به یک مجموعه به یک به اصطلاح دستگاه صورت بگیره، که در هر دو مورد این رو میشه به اصطلاح به استناد مواد قانونی تعزیرات بالا مواد 697 و مواد 34 تا ماده بعد از اون میشه پیگیری کرد. البته اینجا ممکن کسی شاکی خصوصی داشته باشه،
بله،
یعنی یک فرد بهش توهین شده باشه یا حد که حرمت صورت گرفته باشه یا افترای صورت گرفته باشه، بر اساس ماده 697 همینطور 698 و 699 میتونه شکایت بکنه شخص حقیقی و مورد شکایتش مورد پیگیری قرار بگیره و حتما محاکمه و مجازات صورت میگیره. اما گاهی اوقات ممکنه این فعالیت ها به صورت فعالیت های تبلیغی علیه نظام باشه.
بله.
یعنی اصل انتخابات رو زیر سوال بردن یا تبلیغ به این صورت که مثلا حضور پیدا نکنن مردم پای صندوق های رأی به دلایلی که حالا شما بیان کردید از جمله مثلا میگن انتخابات آزاد یا فرض بفرمایید نظارت استثنایی و چیزهایی که به هر حال ممکن از برخی از رسانه های بیگانه القا بکنن. این موضوعاتی که بارها و بارها از زبان مسئولین و از زبان نخبگان، حقوقدانان، بزرگان پاسخ داده شد.
بله.
اگر هیچین اتفاقی بیفته اونها هم بر اساس ماده 500 قانون تبلیغات اون هم به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام میتونه باش برخورد کرد. البته این موضوع باید دادستان ها اعلام جرم بکنن نسبت به کسی که این اقدام خلاف قانون رو انجام میده، حتما رسیدگی و برخورد میشه. یه نکته رو من میخواستم در رابطه با پرونده موسوم به گوشت خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله، اتفاقا وسط فرمایشتون عرض بکنم که چند تا از شنونده های خوب رادیو گفتگو هم الان پیام دادن به ما، گفتن که حالا آجای غزنفر آبادی الان ارتباط زنده دارن با برنامه بدون خط خوردگی. ازشون بپرسید که مثلا تو این یک هفته گذشته پرونده های مهمی مثل این پرونده گوش که مطرح بوده فرجامش چه شد؟
پرونده گوش خب یکی از موضوعاتی بود واقعا خیلی آدم یعنی احساس میکنه که بحث مدیریت توزیع همون زمان هم گفته میشد البته اینهایی دستگاه قضایی که در مدیریت توزیع کالاهای اساسی و خصوص گوشت یک نقایصی وجود داشت.
بله.
پرونده ای تشکیل شد نسبت به این موضوع. البته خب در استان تهران این موضوع اتفاق افتاده و این جرم اتفاق افتاده. خوشبختانه در هفته گذشته یعنی در هفته ای که به اصطلاح امروز چهارشنبه هست، روزهای این هفته، روزهای گذشته این هفته،
بله،
انجام شد و محاکمه صورت گرفت و انشالله به زودی رأی صادر خواهد شد در ظرف مهلت قانونی که قانون تعیین کرد. ظرف مهلت یک هفته رأی صادر و اعلام خواهد شد. انشالله کسانی که تخلف تو این قضیه کردن مجازات قانونی خودشون رو دریافت میکنن و محکوم میشن و مردم مطمئن باشن و مطمئن هستن که هر کسی که بخواد حق و حقوق این مردم رو بخواد مورد تجاوز قرار بده حتما و حتما مورد محاکمه بازپاس و مجازات قرار خواهد گرفت
انشاءالله. حاجا باز هم عرض میکنم که اگر ممکن هست پرونده های مطرحی که حالا مدارم به رسانه ها درس کرد و مطرح شد در شبکه های اجتماعی که در مثلا یک هفته یا ده روز گذشته در دستور کار بررسی شعب مختلف دادگاه انقلاب استان تهران بوده، اگر محبت بفرمایید که راجع بهشون توضیحاتی بدید ممنون میشه.
خدمت شما هست. خب پرونده های دیگری هم بوده که از طریق سخنگوی محترم قوه قضاییه بیان شده، اما مهمترین پرونده همین پرونده گوشت و پرونده دیگری هم بود مثل پرونده ای که کیمیا خودرو و پرونده های در رابطه با به اصطلاح اخلال در فساد اقتصادی که البته خیلی کلان و بزرگ نبودن این پرونده، اما ماهیتش و عنوانش به عنوان اتهام به اصطلاح موضوع پرونده اخلال در نظام اقتصادی گرفته شد و محاکماتی صورت گرفته که حالا جزئیات اون از طریق سخنگوی محترم قوه قضاییه به 3000 مردم عزیز و بزرگوار خواهد رسید
انشالله. متشکرم از لطفتون به خاطر حضور در این گفتگوی تلفنی. آقای غزنفر آبادی، برای شما آرزوی توفیق دارم.
خداوند شما رو محفوظ بداره. یا علی، خدا
متشکر نگه داره. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت برخورد قضایی با شبه آفرینان در آستانه برگزاری انتخابات و در ماهای منتهی به برگزاری انتخابات گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام غزنفر آبادی، رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی استان تهران. ساعت 19:09 است. عزیزان شنونده، همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد اجرای طرح مبارزه با احتکار کالای اساسی می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب رایگانی سخنگوی سازمان تجهیزات حکومتی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب رایگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که طرحی که در دستور کار هست در سازمان تجهیزات و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع برخورد با احتکار کالای اساسی چه جزئیاتی داره؟
بله، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. بحث مقابله با احتکار و احتکار خصوصا در حوزه کالاهای اساسی چیزی که در همه ایام سال اجرایی است و با توجه به موضوعاتی که در بازار وجود داره و طبق نیاز و کمبودهایی که هست در بعضی اقلام بعض موقع ضرورت بیشتری پیدا میکنه. مثلا الان عرض میکنم خدمتون، ما بیشترین تمرکزمون طی یکی دو ماهه اخیر در حوزه مقابله با احتکار در شکر بوده که پرونده‌های بسیار متعددی رو در سراسر کشور داشتیم. آخرین پرونده‌ای رو که ما اقدام کردیم کشف یک انبار 200 تنی شکر در استان فارس بود، در یک انباری که قبلا به عنوان قالی‌شویی ازش استفاده می‌شد و الان هم این پرونده در دست بررسی است. قاعدتاً اولویت ما در سازمان تجهیزات حکومتی این هست که کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم هست و عرضه اونها الزام میشه از طرف وزارت صنعت، اون کالاها رو رصد بیشتری میکنیم، مثل برنج، شکر، روغن. خدمت شما که عرض بکنم اینا اقلامی هستن که مورد نیاز سفره هر روز مردم هستن و اولویت کاری ما.
بله جناب رایگانی، خب یکی از حالا اشاره فرمودید به هر حال کالاهای اساسی در زمره کالاهای راهبردی در واقع سبد خانوار وجود داره و به تبع نظارت‌های بیشتری هم باید صورت بگیره، با توجه به اینکه خب ما سال گذشته می چالشی داشتیم که 14 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد به واردات کالاهای اساسی، ولی آن چیزی که مردم در عرصه عرضه خرد در فروشگاه با اون مواجه بودن واقعا کالاها با قیمت ارز مثلا 4200 تومان نبود و حتی این موضوع به اقرار مقامات دولتی هم رسید و اعتراف کردند که بر ترتیب این سازوکار سازوکار مناسبی نبوده برای اینکه مردم با ارز 4200 تومانی کالای اساسیشون رو دریافت بکنن. به نظر میرسه دستگاهی مثل سازمان تعزیرات ضمن این که یک دستگاه رسیدگی کننده و شبه قضایی است برای برخورد با این گونه تخلفات، حتما میتونه در درون این موضوعات فرصت‌هایی رو هم برای در واقع تغییر قوانین و یا اصلاح رویه ها بهش برسه. میفرمایید که شما چه پیشنهاداتی دارید به دولت برای اینکه موضوع فساد در عرضه کالای اساسی به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا بکنه؟
بله، من کاملا فرمایشات شما رو تایید میکنم و جهت استحضارتون من بارها هم عرض کردم در همین حوزه احتکار ما هم معتقدیم که قوانین موجود به هیچ عنوان بازدارنده نیست که بخواد یک متخلفی رو که یک کالای اساسی مورد نیاز سفره مردم رو داره احتکار میکنه با مجازات و تشکیل پروندهش در سازمان تجهیزات بخواد از این تخلف مجدد جلوگیری بشه، تا جایی که ما بارها داشتیم که در حالی که به اولین تخلف یک متخلف در حوزه احتکار کالای اساسی رسیدگی میشد، دومین تخلف همون فرد هم بعد از یکی دو هفته به واسطه یکی دو هفته مجدد به شعب سازمان تعزیرات ارجاع میشه.
بله.
خیلی میخوام تایید کنم فرمایشات از دستالی رو. ما در همین راستا یک بسته پیشنهادی رو به مجلس محترم شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیونهای حقوقی دولت ارجاع دادیم در خصوص اصلاح قوانینی که در حوزه صنفی است و معتقدیم که بخش زیادی از قوانین موجود در حوزه مبارزه با تخلفات صنفی نیازگوی جواب امروز جامعه در حوزه مبارزه با تخلفات اقتصادی نیست و در همین راستا همه تلاشمون رو داریم میکنیم. این رو هم عرض بکنم که ما با همین قوانین موجود هم در همون چارچوبهایی که به عهدمون هست داریم وظایفمون به انجام میدیم.
بله، نکات خوبی اشاره فرمودید، ولی تا زمانی که آقای رایگانی ما این جنبه بازدارندگی قانون رو افزایش ندیم نمیتونیم به اون در واقع ایدئالی که مد نظر هست برسیم. الان من خاطرم هست با یکی از دوستان در سازمان تعزیرات صحبت میکردم، میگفت مثلا جریمه یک واحد صنفی به خاطر مثلا یک تخلف ناظر به مثلا گران فروشی یا احتکار شاید 50,000 تومان یا 100,000 تومان باشه.
تو میگی 50,000 تومان برادر من، من یه چیزی رو بگم خیلی شبیه طنز، جریمه گران فروشی دارو 5,000 تومان.
درسته، درود بر شما. بعد جالبه مثلا هزینه‌های رسیدگی به اون پرونده 1,000,000 تومان مثلا برای سازمان تعزیرات هزینه برمی‌داره. این حالا این خیلی قصه طاقت فرسا نمیشه، اونجا خیلی دشوار و اذیت کننده میشه که اون تخلفه واقعا یه آسیب جدی به مردم میزنه، به جامعه میزنه. حالا مردم که با ما در رسانه صحبت میکنن واقعا انتظار دارن، به طور مثال اگر یک داروخانه مثلا تخلف این گونه داشته، گران فروشی داشته، مثلا برای 6 ماه این داروخانه تعطیل بشه، مثلا یه عددی بالغ بر مثلا
این مسئله که شما میفرمایید نیازمند تکرار تخلفه. یعنی ما در شرایطی میتونیم طبق قانون، ما اون چیزی که در اختیارمون هست اختیاراتی که قانونگذار به ما داده.
درسته.
ما در دفعه
یعنی من منظورم که حتی فرصت تکرار رو هم ندیم آقای رایگانی.
خب ما طبق قانون عمل میکنیم. اگر بله. قرار باشه طبق نظر شخصی من و شما باشه.
نه نه، من منظورم که بریم دنبال اصلاح قانون.
بله.
دیگه.
بله خب نگاه ما هم در سازمان تعزیرات همینه که بریم به سمت اصلاح قوانین برای بهبود وضع موجود در رسیدگی ها و بریم به سمتی که در واقع اینقدر قوانین بازدارنده باشه در حوزه اجرا که در واقع امکان وقوع تکرار تخلف وجود نداشته باشه.
یعنی حتی تصور تخلف هم به ذهنشون خطور نکنه.
دقیقاً.
یعنی اینقدر جنبه های بازدارندگی و پیامدهای اون بالا باشه که حتی اون صرفه ناشی از مثلا تخلف براشون خیلی قابل ملاحظه نباشه.
و ایدئال ما در سازمان تعزیرات حکومتی هم همین است که از اصالی اشاره میکنید و برنامه‌ریزی های سازمان هم بر همین اساس.
بله انشالله که این اهتمام شما به هر حال با کمک دستگاه‌های تقنینی کشور به یک سرانجام و فرجام برسه که ما انشالله بتونیم مثلا در سال‌های آینده واقعا کاهش قابل ملاحظه‌ای رو در این عرصه و در تخلفات حوزه‌های عرضه خرد و حتی حوزه‌های کلان داشته باشیم. برای شما آرزو توفیق دارم.
ممنونم از وقتی که داشتید.
متشکر، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص طرح تشدید مبارزه با احتکار کالاهای اساسی گفتگوی من رو شنیدید با آقای یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران گفت وقتی در کشور ما انقلاب میشود و مردم میگویند استقلال یعنی که نمیخواهیم به هیچ قدرت خارجی متکی باشیم. کوشکی در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو افزود ایرانی که با حکومتی برخواسته از دل مردم به میدان آمد و دیگر حضور و سلطه بیگانه را نمیپذیرفت، ضمن اینکه با تکیه بر توان نیروی داخلی بر آن شد که هرچه بیشتر به سمت توسعه و احیای سنت‌های بومی قدم بردارد تا با قدرت و دانش روزافزون به اداره کشور بپردازد و دیگر مجالی برای دخالت قدرت‌های استعماری باقی نگذارد. اینجا تهران، جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردن.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تصویب کلیات لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای حذف 4% از پول ملی در کابینه که در این بخش گفتگویی همراه میشیم با جناب حسین علی حاج دلیگانی از نمایندگان محترم مجلس و جناب دکتر طهماسب به مظاهری از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی. آقای حاج دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، سلام و وقت بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مظاهری خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
منم به شما و به مهمان گرامی جناب آقای زندگانی و شنوندگان عزیز سلام و ادب میکنم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر مظاهری، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. از نگاه شما چه در واقع تبعاتی حذف 4-0 از پول ملی در کلان اقتصاد کشور خواهد داشت؟
اون قبل از که تبعاتش رو تبعات کنیم، من میتونیم دارم بگم که این یک کار ضروری و یک کار طبیعی و الزامیه که بعد از یه دوره طولانی که یک کشوری مثل ما شاهد تورم‌های انباشته چند درصدی چند ده درصدی بوده و ارزش پولش نسبت به پول دیگر کشورها کاهش پیدا کرده، بعد از جام بده به طور طبیعی، فقط هم تبعات اصلیش، تبعات اصلیش که مدیری اصلی که منتظر بیکار باید باشه و این کار رو توضیح میکنه، این است که ابزار مبادله که در اختیار مردم هست عنوان پول ملی از یه نظم و آرامش و یک ارتباط قابل قبولی تبعیت بکنه.
بله.
واحد پول، واحد پول کشور هر عددی باشه، اون واحد پول باید یه واحد پول معنیداری باشه. با اون واحد پول کشور باید بشه یه خرید محدودی رو، یه خرید مختصری رو، یه خرید عادی رو انجام داد. اجزای واحد پولم معمولا باید معنیدار باشه. تو کشورهای دیگه، تو کشور خود ما هم، از اگر ماها مراجعه کنیم به سابقه ذهنمون، آدم هایی که به سن سال ما هستن،
بله،
اجزای واحد پول، اجزای ریال که میشد ده شاهی یعنی نیم ریال، توی مبادلات مردم موضوعیت داشت. الان بعد از این مدتی تورمی چند ساله، حدود مثلا 30 سالی که ما این تورم رو داشتیم، 30 سال 35 سال، این اتفاق افتاده که ارزش پولمون خب به دلیل تورم های انباشته که به دلیل سیاست های مختلف بوده وجود اومده کاهش پیدا کرده، به نحوی که واحد پول ما که ریال هست، هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ عملی دیگه اون معنی اولی خودش از دست داده. به لحاظ قانونی معنیش از دست داده، به این معنی که در قانون پولی و بانکی ماده اول قانون پولی و بانکی اینه که یک ریال معادل یک تقریبا یک صدم گرم طلا، این نوشته. و خب ما میدونیم الان یک صدم گرم طلا نزدیک 1000 تومان یا شاید بیشتر باشه، برای که هر گرم طلا حدود بیش از 100,000 تومان 200,000 تومان که هست، یک صدم گرمش حدود 1,700 تومان میشه، در حالی که یک ریال طبق قانون پولی بانکی باید یک صدم طلا باشه، یک صدم گرم طلا باشه که خب اصلا موضوعیت نداره.
بله.
به لحاظ عملی هم سکه یک ریالی فکر نمی کنم دست هیچ کسی پیدا کنید. البته من یه دونهشو همیشه تو کیفم دارم به عنوان نمونه، ولی باهاش چی نمیشه، با یک ریال نمیشه چی بخره،
باهاش میشه موزه. درست.
به تبع اون اجزای یک ریال هم خب معنی نداره. سکه 500 تومانی هم الان رواج داره، 5000 ریالی 5000 برابر واحد پول ما سکه شده. تازه با اون سکه 5000 ریالی و 500 تومانی هم خرید خیلی زیادی نمیشه کرد.
درسته.
بنابراین با این ترتیب بایستی که بشه در واقع واحد پول رو به یه واحد پول قابل سنجش تبدیل کرد. نسبت تورمی که ما این چند سال داشتیم در حدیه که اگر ما بیاییم و مثلا 4-0 حذف کنیم، پولمون نسبت به پول هم قدرت خرید داخل کشورمون، هم نسبت ارزش مبادلاتیه با که بولای دیگه دنیا یک معنی پیدا میکنه.
متشکر.
من زمانی که مسئولیت من زمانی که مسئولیت توفیق داشتم که مسئولیت بانک مرکزی داشته باشم، این کار رو به شکلی اول ایدهش رو مطرح کردیم، ثانی هم به عنوان یه نمود خیلی اولیه روی اسکروی چک پول های روی ایران چک های 50,000 تومانی انجام دادم که عکس العمل استقبال و روانی مردم رو هم بتونیم یه تستی بکنیم. خوب بود در مجموع. بله. اگر دیده باشید یا ببینید یه چکفول های ایران، چک های 50,000 تومانی که 500,000 ریال هست، ما یادر 50 نوشتیم. بله. یادر 50 نوشتیم به عنوان یه بخشی از طراحی اون و خیلی هم استقبال شد. خیلی هم نبود این دست مردم به عنوان 50 تومانی یا 50,000 تومانی استقبال شد. این کارت صفر هست بشه و اسمش هم همون تومانی بشه که در
الان رایج
در فرهنگ مردم رایج هست.
متشکرم.
یه کار طبیعی میشه، برای مردم هم راحت‌تر میشه، سکه هم معنی‌دار میشه.
بله.
یه جمله هم بگم، الان یک جوری شده، باز من الان که میگم مثلا صحبت 2 سال پیشه.
بله آقای مزاری. آقای دکتر مزاری، خب ظاهرا ارتباطتون قطع شده. آقای حاج دلیگانی، ارزیابی شما را ببخشید، مقدار طولانی هم شد صحبت های ما با دکتر مزاری. ارزیابی شما را بشنم که در واقع حذف 4-0 از پول ملی و در واقع تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان چقدر میتونه در اقتصاد ملی ما تأثیر گذار باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی این هست که یک گام مثبتی در جهت اصلاح اقتصادی هست، ولی طبیعتاً کافی نیست. از این جهت که هزینه های چاپ اسکناس و سکه رو خب به نوعی کاهش میده و همچنین محاسبات مردم رو اشتباهاتش رو کاهش میده. وقت مردم در هنگام الان تایپ کردن
بله.
تعداد صفرها، خود این زمانی که صرفه‌جویی میشه، اینها از جمله آسایش میتونه باشه. اما یکی از مسائل اساسی که بایستی مد نظر داشته باشیم بحث کنترل نقدینگی است. یعنی اگر این اقدام صورت بگیره ولی باز در خصوص نقدینگی کار جدی اتفاق نیفته، نتیجه آنچنانی باز نمیتونیم بگیم. به اعتقاد بنده مهمتر از تعویض پول، موضوع از خونم که کنترل نقدینگی است و هدایت نقدینگی که امروز ریشه همه تورم ها و گرانی ها در نقدینگی است. ما به ظاهر پول که بپردازیم در خصوص معلول برخورد کردیم و اگر راجع به کنترل نقدینگی و هدایت درست نقدینگی بپردازیم، در خصوص علت رفتیم و بنای بر اصلاح رو و جراحی رو گذاشتیم.
بله آقای حاج دلیگانی، به نکات خوبی اشاره فرمودید. دوستان عزیزی که الان دارن گفتگو رو میشنون، شمارشون پیامک زدن گفتن که چقدر اینها میتونه این اتفاق، یعنی حذف 4-0 از پول ملی و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان، چقدر میتونه رو شاخصهای کلان اقتصادی کشور تأثیر گذار باشه و از اون طرف به لحاظ روانی هم بتونه به حال در بین مردم و افکار عمومی آثار خودش رو بر جای بگذاره؟
حالا بیشتر این در تخصص آقای دکتر هست که صحبت فرمان، اما از جهت روانی و اینی که آثارش رو در جامعه اگر تبعات زیانباری داره کاهش بدیم، این برمیگرده به نحوه عملکردی که در این خصوص اتفاق میفته. یعنی ما کاری که کار انجام بدیم اگر درست برای مردم تبیین بکنیم، درست توضیح بدیم و مشارکت مردم رو در این موضوع داشته باشیم، اون موقع میتونیم که از اون فضای روانی، جو روانی